به نام خدا. سمینار ساخت و ساز پاییز 1402 رو شروع می‌کنیم. 20 تا نکته توی این سمینار میخوام بگم و امیدوارم که بتونم نهایتاً یه دقیقه یا دو دقیقه هر کدوم رو تمام بکنیم. اولین نکته درباره کتاب چک‌لیسته. آتول بوانده توی کتاب چک‌لیست سازمان بهداشت جهانی ازش میخواد که آقا بیا آمار مرگ و میر رو بیا یه بررسی بکن، ببین که چرا اینقدر آمار مرگ و میر توی بیمارستان‌ها بالاست. گوانده میاد دو بخش رو بررسی میکنه. یه بخش صنعت هواپیماسازی رو میاد بررسی میکنه. توی صنعت هواپیماسازی میبینه که مثلا هواپیما سقوطشون نسبت به قدیم خیلی کم شده و بررسی میکنه که دلیلش چیه که این اتفاق افتاده. میاد به این نتیجه میرسه که صنعت هواپیمایی از ابتدا چون یه چیزی به نام جعبه سیاه میان توی هواپیما تعبیه میکنن، این موضوع باعث میشه که هر سقوطی انجام میشه، یعنی هر اشتباهی انجام میشه، افراد متخصصی که از بیرون میان این جعبه سیاه در میارن این موضوع بیان رفع ایرادش بکنن، این مشکل رو حلش بکنن تا دیگه هواپیمای بعدی به این مشکل نخوره و همینطوری جعبه سیاه رو بررسی میکنن تا اینکه در نهایت به یه ایدئال میرسن که توی اون ایداله دیگه الان بسیار سقوط هواپیما کم شده. چرا؟ این داستانش یعنی چی؟ یعنی آتول بوانده اومده به این نتیجه رسیده که ما اشتباهات توی سیستم کاری انجام میدیم، خودمون انجام میدیم، ولی باید یه جعبه سیاهی باشه که این اشتباهات رو به ما بگه، گوش زد بکنه. دومین صنعتی که اومد بررسی کرد آتول بوانده صنعت ساختمانسازی بود. ساختمانسازی چرا پیشرفت داشت از قدیم تا الان؟ قدیم می اومدن ساختمون رو می دادن به یه اوستا بنا، یه فرد معمار، خودش تشخیص می داد که نقشه رو چجوری در بیاره، خودش دو تا کارگر می گرفت، کارگر رو آجر پرد می کردن، این دیوار می چید ترتیبی ساختمون می شد و به همین دلیل کیفیت اون موقع کم بود، حجم کارا کم بود و امکان این که سازهای بلند مرتبه بخواید با این سیستم بسازی نبود و همینطور امنیت این ساختمون هم کم بود. اومد گوانده بررسی کرد که چی شد که ما صنعت ساختمون اومده به یه جایی رسیده که الان 100 خورده طبقه داریم میزنیم. از این موضوع به این نتیجه رسید که این کار یه نفر نیست. کار یه سری افراد متخصصه. به عنوان مثال وقتی میاد بشه 2 طبقه، 3 طبقه، 4 طبقه شما باید یه مهندس سازه داشته باشی بیاد طراحی بکنه، مهارت تخصصیش کارش این باشه. یه شخصی باید بیاری معمار باشه که خوب در بیاره اونا. یه شخص باید داشته باشی که تأسیسات خوب بتونه انجام بده، برق خوب بتونه انجام بده. همینجور که ساختمونا میشن 4 طبقه، 5 طبقه، 6 طبقه دیگه بحث تامین مالی میاد. حالا پولش قراره چجوری بشه؟ حالا بحث فروش این واحد مطرح میشه. یه سیستم تخصصی باید بتونه بیاد اینا رو بفروشه و اون تامین مالی این پروژه ها رو انجام بده. و همین الان که ما هستیم یه ساختمونی میاد 100 طبقه روی 300 باید 400 باید 500 باید میاد ساخته میشه، بحث تامین مالیش به این راحتی نیستش، بحث تیم سازیش به این راحتی نیستش، بحث سازهیش به این راحتی نیستش. ما جلسه ای که هفته قبل داشتیم توی ساختمون 37 طبقه که طراحی شده بود خیلی جالب بود که مثلا طبقه 12 و 13 رو فقط برای تأسیسات گذاشته بودن، چون هرچند ارتفاع میره بالا بحث تأسیسات دیگه به مشکل میخوره، بحث پمپاژ کردن آب از پایین به بالا و از بالا به پایین خروجی آب به مشکل میخوره. ذره همین اصلا داستانا مقوله ها فرق میکنه، تخصص ها باید وارد این صنعت بشن. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که یه دیگه از ما نمیخوایم قبول بکنیم که یه سری تخصص های دیگه هم وارد شدن و ما باید توی تیم سازیمون بیایم هر بخش رو به یکی بدیم انجام بده. هر کس یه توانایی داره یه بخش رو بگیره دستش. قرار نیست همه یه کار رو ما انجام بدیم. قرار نیستش که هم من بیام خودم نقشه رو بکشم، هم سازه رو خودم بیام انجام بدم، فروش رو بیام خودم انجام بدم. و از این خودم انجام دادن ها باید بگذاریم. در انتها آقای گوانده به این نتیجه میرسه که صنعت پزشکی ما چرا مرگ و میر بالاست؟ چون یه پزشک فقط این وسط هست، فرمون دستشه، خودش ما رو میبره، یه نفر هم که احتمال خطاش زیاده. نکته دوم، صحبت شراکت اگر خوب بود خدا شراکت شریک داشت برای خودش. کسی که میاد این حرف رو میزنه، اولا که توی کارهای خیلی بزرگ وقتی الان صحبت این که تخصصهای مختلف میاد وسط، پس باید شراکت هم بیاد وسط و قراردادا شریک شدن با این باید بیاد وسط. و کسی که میگه شراکت خوب نیست، من شریک نمیگیرم، این داره داد میزنه که اصلا کار تیمی کردن بلد نیست انجام بده. این یه شخصیتی نداره که افراد رو به هم دیگه نزدیک بکنه، چه خودش با یکی به مشکل خود بتونه نزدیک بشه، چه دو نفری که با هم دیگه مشکل میخورن، این شخصیت نزدیک کننده نداره و مدیریت ارتباط هم نداره. کسی که میگه من شریک نمیگیرم، یعنی اصلا از نظر ارتباط برقرار کردن با یه شخص دیگه اصلا مشکل داره. یکی از داستانهایی که شریک داشتن میخواد که هر کسی باید داشته باشه، شخصیت با گذشته. یعنی اگر شخص مقابل شریک یکی از یه اشتباهی انجام داد، باید شخصیت با گذشته داشته باشید. توی سوئد اگر شما بخواید وام بگیرید، قبلش باید یه بیزینس پلنی به بانک بدید که بهتون وام بده. این بیزینس پلنی که به بانک ارائه میدید باید توش یه سوال باشه، یه جواب یه سوال باشه. بانک توی سوئد، توی اروپا، توی کشور غربی ازتون میپرسن که شما کجای شبکه کاری خودت هستی. یعنی چی؟ یعنی هر کاری، هر سیستم کسب و کاری توی دنیا یه شبکه خوشه‌ای داره. از ابتدای کار به عنوان مثال آهن، از ابتدای کارش که یه سنگ آهنه میاد تا تبدیل به توی کارخانه‌های فولاد میره، میاد توی ساختمون، به این تا فروخته میشه، به این میگن یه زنجیره، یه زنجیره‌ای که برای این کارخانه فولاد هست یا برای ساخت و ساز. وقتی میخوای یه وام بگیری توی کشور سوئد، ازت میپرسه کجای این زنجیره‌ای. وقتی تو بیای بگی که من خودم برای خودم کار میکنم، من جای زنجیره نیستم، من خودم دارم همه این کار رو انجام میدم، اصلا چیزی به نام وام به شما تعلق نمیگیره، شما اصلا تربیت نشدی برای کار کردن درست. این کجا به درد میخوره؟ اینجا به درد میخوره که من میخوام ساختمون بسازم، بر اساس توان فنی خودم میام، توان فروش خودم میام میسازم. من 100 تا مشتری پیش فروش دارم، میام بر اساس این 100 تا میام نیرو میگیرم، یعنی یه شبکه ایجاد میکنم. یه کارخونه فولادی بر اساس 100 تا واحد که من دارم میسازم میاد فولاد تولید میکنه، نه بیشتر که بشه مثل هندونه کاشتن امسال همدان که سال قبل قیمت اینقدر کم کاشتم قیمت خیلی رفت بالا، امسال که کم زیاد کاشتم قیمت اومد پایین، روی زمینم مفتم، کسی که واضح نبود که برده چون هزینه جا به جایی داشته. پس توی سیستم جدید کاری خودمونم، توی هر سبک کاری که هستیم، شرکتی که داریم، باید بگیم کجای کاریم، کجای این شبکه هستیم و میتونیم کار انجام بدیم. نکته سوم، فرد فعال در بخش ساختمون باید یه سری تحلیل رو داشته باشن. 8 تا بخش باید تجزیه تحلیل داشته باشه. کسی که ساخت و ساز انجام میده باید 8 تا بخش رو کامل اشراف بهش داشته باشه. 1 حجم معاملات انجام شده اون منطقه‌ای که داره کار انجام میده، یا اون شهر یا حتی اون کشور بیاد بررسی بکنه، بستگی داره به اون سطح کارش که میخواد انجام بده. اگه یه منطقه رو میخواد انجام بده، حجم معاملات همون یه منطقه رو بدونه کافیه. نه دوست داره بزرگتر انجام بده سطح یه شهر، نه سطح یه کشور. 2 تعداد پروانه‌های صادر شده. کجا به درد می‌خوره این تعداد پروانه‌های صادر شده؟ تو بدون که چند نفر دارن می‌سازن، تو توی منطقه اومدی یه پروژه یا میای تعریف می‌کنی 200 واحد، در صورتی که می‌بینی همزمان اونجا نهایتاً فروشش بررسی کردی 300 تا بوده، می‌بینی 300 تا دیگه هم پروانه اومده. پس تشخیص میدی که الان این حجم ساخت توی این منطقه انجام ندی. پس 2 تعداد پروانه، 3 تعداد واحدهای تکمیل شده. حالا پروانه صادر میشه به یه تعدادی، چند تاشون میتونن تکمیل بکنن؟ اون تعدادی که نمیتونن تکمیل بکنن چه مشکلاتی دارن؟ فروش ندارن که تکمیل نمیشه، یا چه شرایطی اون منطقه داره که تعداد واحدهای تکمیل شدهش کم یا خوبه و اندازه است. مورد چهارم، هزینه‌های ساخت هر متر مربع توی مناطق مختلف درسته که متفاوته، ولی هر شخصی توی هر منطقه‌ای این ساخت و کارش انجام میده باید نسبت به اینم اطلاعات داشته باشه. مورد پنج، میزان وام و تسهیلات اعطایی. بانک‌ها چقدر میتونه وام بگیره برای پروژه؟ بانک چقدر پول میده؟ تامین مالی فقط از شخص بگیری نیست، کسی که ساخت و ساز انجام میده باید بتونه به اون پیش خریدار یا کسایی که واحد بهشون میفروشه بتونه وام براشون اوکی بکنه و یه اطلاعاتی نسبت به این وام بهشون بده. شش، ارزش هر متر مربع آپارتمان. حالا اون منطقه که داری میسازی چند میخوای بفروشی، چند فروش میره. هفت، میزان تقاضای مسکن. همون نکته‌ای که توی تعداد پروانه‌ام گفتم، یعنی اصلا چند نفر اونجا خرید هست در طول سال. و مورد هشتم، نسبت قیمت مسکن به اجاره، به نرخ دلار نه به ریال. چی نشون میده این؟ این نشون میده که اونجا ساختمون زیاد ساخته شده از قبل و مشتریش کمه، یا نه وضعیت اجاره خوبه. وضعیت اجاره اگه قیمت های اجاره بالا باشه مکان برای ساخت و ساز خوبه، چون عایدی سرمایه گذاری میره بالا. من 1 میلیارد میام یه خونه میخرم، 200 میلیون وقتی بتونم عایدی داشته باشم یا 400 میلیون خیلی فرقشه، من میام تو منطقه که 400 میلیون هست میام میخرم، پس ساخت توی اون منطقه رونق میگیره. نکته چهارم تعداد پروانه‌های صادر شده در سال 1401، 12496 تا پروانه توی تهران صادر شده که نسبت به 10 سال قبل 63% کم شده. اما مصرف سیمان کم نشده. این یعنی چی؟ توی نکات بعدی جلوتر میگم اینا. مورد 5، نکته 5، تغییر سلیقه مصرفی جامعه. طبق کتاب چکلیست شما میتونید به این نتیجه برسید که تخصصهای مختلف وقتی وارد میشن ساختمون سازی دیگه سبکش عوض میشه. به عنوان مثال معماری، شخص میاد دیگه حساسیت عجیبی به معماری ساختمون پیدا میکنه. دو تا مورد توی تغییر سلیقه مصرفی جامعه برای ساختمون ساز خیلی مهمه که نسبت بهش اطلاع داشته باشه. یکی این که ساخت در مکانهای غلط انجام نده. ساخت در مکانهای غلط چجوری میتونه انجام نده؟ این که پسر عموی شما، دوست شما قبلا توی یه جای ساخته یه سود خوبی کرده، لزوماً روی این نکته تاکید نداره که شما بیای این کار انجام بدی اونجا سود میکنی. احتمال داره که شما بری اونجا همون کار انجام بدی، اون 5 سال پیش این کار انجام داده، الان شاید سلیقه مصرفی عوض شده، شاید یه توی اون کوچه نمیان. پس ساخت در مکان غلط. دو، افراد غیر متخصص. افراد غیر متخصصی که بیان نقشه، نما، تأسیسات و هر چیزی رو بیان با کیفیت خیلی پایین انجام بدن، این باعث میشه که افت قیمت شدیدی بکنه اون ساختمون. به خاطر همینه که دخل و خرج خیلی از سازنده ها نمیخونن و میگن بحث خرید و فروش کسی نمیاد از ما بخره، چون توی این دوتا نکته ای که ساخت توی مکان غلط داشتن یا افراد غیر متخصصی بردن استفاده کردن ازش که ساختمونه مشکل داره. و مورد ششم، بازار خوب است بازار بد است. یه سری سازنده ها یا افرادی که فعالن تو بخش مسکن بازار رو میان خلاصه میکنن توی همین دوتا، بازار خوبه بازار بده. اسکیموها توی قطب 18 نوع اسم دارن روی یخ ها، یعنی اون یخی که مثلا ما میگیم خیلی سفته یا پودریه، اونا 18 مدل یخ دارن، به 18 مدل میشناسن یخ ها رو دارن اونجا زندگی میکنن. چرا ما دوتا مدل یا یه مدل داریم اونا 18 تا مدل دارن؟ چون اونا خیلی درگیر یخن، اونا خیلی درگیر یخن و ما خیلی درگیر یخ نیستیم، ما خیلی اشراف به یخ نداریم. وقتی یکی میاد میگه بازار خوبه یا بازار بده، یعنی خیلی درگیر اون کار نیست، یعنی اطلاعات خیلی توی اون کار نداره. پس کسی اومد بازار رو فقط به صرف اینکه کسی نمیخره، بازار خوبه بازار بده، یعنی اصلا کلا اشرافیت نداره توی اون کارش. سه تا مورد خیلی مهم که بازار خوبه یا بازار بده شما اینا رو باید در نظر بگیرید، شخصی که همچنان همچین تفکری داره بازار خوبه یا بازار بده. یکی اینکه کالا و محصول شما چه شرایطی داره، خونه ای که داری میسازی چه ویژگی داره، چه تفاوتی نسبت به خونه بغلی داره، منطقه ای که ساختی چه تفاوت و چه مزیت چه خوبیایی نسبت به منطقه دیگه داره. مورد دوم شرایط بازار مسکن الان اصلا کلا چجوریه، میزان تقاضا چجوریه، وام بانک‌ها چجوریه، بر اساس این نکته دومی که باید در نظر بگیرید. مورد سوم شرایط بازارهای موازی چجوریه، بازار بورس چجوریه، بازار طلا چجوریه، بازار خودرو چجوریه. چرا؟ چون ممکنه بازار خودرو مثلا راه بیفته، این باعث میشه که بعدن، یا بازار بورس، بازارها به هم دیگه ربط دارن، بعدن این میاد یه پلی میشه بازار بعدی رو میندازه. کسی که فعال حرفه‌ای توی بازار مسکن باید نسبت به بازارهای موازی هم اطلاعات داشته باشه، بدون شرایط توی بازارهای مختلف چجوریه. مورد هفتم، چه سازنده ای الان موفق یا در آینده موفق خواهد بود. یک ساخت و سازی انجام بده که همین الان بازار حاضر بهش پول بده. اگه یه شخص اومد گفت من سازنده خوبیم، خیلی خوب میسازم، ولی کسی چرا نمیخره، هیچ ماسک فروش نمیگه ماسک من ترش، من بهرامی هم بسازم میگم خوب میسازم، حامد جعفری هم بسازه میگه خوب میسازه، جواد فرانی هم بسازه میگه خوب میسازه، سید احمد حسینی هم همینطور، همه میگن من خوب میسازم. اما کی واقعا داره خوب میسازه؟ کسی که دارن میان ازش میخرن، کسی که دارن بهش میان پول میدن. پس اگر فکر میکنید خیلی خوب میسازید اما کسی نمیاد ازتون بخره، بدونید یه جای کار میلنگه. مورد دوم، چه کسی موفقه؟ کسی که تجربه کاری موفق توی 3 سال اخیر داشته باشه. توی 3 سال اخیر 20 بوده 22 شده باشه، 25 شده باشه. یا چه کسی در آینده موفق خواهد بود، یا فرد تازه کار. چه فرد تازه کاری موفق خواهد بود در آینده؟ فرد تازه کاری که بیاد کار همینجوری خودش را بندازه که لزوما موفقیت نمیرسه. کسی که طی 3 سال اخیر پیش یه فرد موفق کار کرده باشه، کسی که 20 شده باشه 25، منم به عنوان فرد تازه کار اومدم پیش این کار کردم، پس منم پتانسیل این که یه فرد موفقی بشم و دارم. مورد سوم، شخصیت نزدیک کننده داشته باشه. انسان ها توی همکاری با هم همیشه به مشکل میخورن، محال ممکنه دو نفر با هم یه کار بکنن میگن اصلا ما طالب اختلاف نخوریم. حالا تفاوت آدم ها تو کجاست؟ تو این شخصیت نزدیک کننده است. میشینن مشکلشون رو حل بکنن یا نه میشینن این موضوع رو کشش بدن و این به قطع همکاری منجر بشه. باز چه شخصیتی خیلی بهتره؟ شخصی که بتونه مشکل دو نفر دیگر هم بشینه حل بکنه، دو نفری که با هم دیگه اختلاف دارن بشینه مشکل اونا رو هم توانایی حل کردنش رو داشته باشه. این شخص همین الان سازنده موفقیه. کسی که میتونه این شخصیتاً این مدلیه سازنده موفقیه. مورد چهار، توان فروش و ایجاد ارتباط با مشتری داشته باشه. توان فروش و ایجاد ارتباط با مشتری همه چیز ما فروشه. ما نمیسازیم که خودمون میشیم توی زندگی کنیم، ما اون چیزی که تولید میکنیم باید توان فروشش هم باید به دست بیاریم، باید بلد باشیم چجوری میفروشیم. و یکم مهمترین چیزهایی که خیلی ضعف وجود داره به سازنده هم بحث فروشه و ایجاد ارتباط با مشتری. مورد پنج، فن مذاکره و نتیجه گیری بلد باشه. خیلی ها میان ادعا میکنن که من خوب حرف میزنم، صحبت های من خیلی خوبه، خوب حرف زدن خوبه، همه فکر میکنن که خوب حرف میزنن، شاید هم حالا بعضی هم به این نتیجه برسن که نه من خوب صحبت هم نمیکنم. حالا ما روی صحبت هم ماناست که میگن خوب ما صحبت میکنیم. حالا آیا انسان نتیجه گیری هم هست یا صحبت ها؟ میتونی در انتهای یه صحبتی که انجام میدی یه نتیجه ای بگیری یا نه باز رها میشه موضوع میره؟ این موضوع مجدد باز بین سازنده ها بسیار ضعیفه. 6 استراتژی بلد باشه و برای تک تک قدمایی هم که داره برمی‌داره استراتژی داشته باشه و استراتژی رقیباش هم بدونه. این که من بیام یه کاری رو بیام راه بندازم، اصلا ندونم رقیبم چیه، این داره چی کار میکنه، داره کجا میسازه، داره چجوری تبلیغ میکنه، داره اون سمینار برگزار میکنه، داره سرمایه داره شهر رو جذب میکنه که برای باشون همکاری داشته باشه، من اینجا نشستم و از هیچی خبر ندارم و تو لاک خودم دارم کوچولو کوچولو برای خودم میسازم، لزوماً در آینده فرد موفقی نخواهم بود. به خاطر همین موضوع باید با رقیباتونم استراتژی رقیباتونم بدونید، برای کار خودتون استراتژی داشته باشید. حالا همین موضوع استراتژی ها از کتاب پلین تو وین ما هفته آینده یه ویدیو آموزشی ازش تولید خواهیم کرد که سعی میکنیم همین رو توی آکادمی خودمون بذاریم و بدونم بحث استراتژی خودش یه مقوله پیچیده و مفصلیه. نکته هشتم، تقاضای بازار چیه؟ اصلا تقاضای بازار اینکه چقدر تقاضا وجود داره برای بخش مسکن که ما بتونیم بر اساس اونا بیایم قدم برداریم، چقدر مشتری وجود داره، ما بر اساس چقدر مشتری بیایم قدم برداریم. ما سوپرمارکتی نداشته باشیم که نهایتاً 100 تا چیپس تو هفته فروششه، بیایم مثلا 2000 تا چیپس بیاریم اونجا هم جا بگیره هم سرمایه‌مون بخوابه اونجا و در دنبال فروش این چیپس ها باشیم یا حالا این خونه ها باشیم. این که تقاضای بازار مسکن رو بدونیم یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی از توی منطقه بچرخیم. ما با رفتن تو سر ساختمون بودن توی یه دفتر که نمیدونیم توی بازار چه خبره، تقاضا چقدره، شخص در ساده ترین حالت ممکنش باید بتونه توان ایجاد ارتباط با فروشندان داشته باشه. توان ایجاد ارتباط با فروشندان یعنی که یعنی با مشاوره املاک. من حتی اگه خودم خرید و فروش انجام نمیدم به اون صورت، باید بتونم به 10 تا مشاوره املاک برم بشینم ببینم فضای بازار چجوریه، خرید و فروش چقدره الان، چه اطلاعاتی باید ازش بخوام، قیمت معاملات الان چیه. اینکه بیام به یه نفر بسنده کنم یا بر اساس تمایلات خودم که آقا همسایه بغلی اینقدر گذاشته پس من اینقدر می‌ذارم، به نتیجه نمیرسم. من قیمت معاملات باید ببینیم، نکته اول قیمت معاملات باید ببینیم رو چه عددی داره میچرخه. نکته دوم متراژ معاملات ببینیم چقدره، رو چه متراژی همین الان داره معامله میشه. سه تعداد معاملات، اصلا چند تا داره معامله میشه که من بر اساس این بیام برنامه‌ریزی ساخت خودم و برنامه‌ریزی استراتژی خودم بیام بچینم. بر اساس این اطلاعات ما میتونیم برنامه‌ریزی کنیم و قدم‌های بعدیمون رو ورداریم. نکته نهم سازنده خوب کسیه که محصولش 4 تا ویژگی داشته باشه. 1 نسبت به رقبا طراحی و دیزاین خوب بهتری داشته باشه. همسایه‌تون برید ببینید چجوری ساخته، یه محله معتبر ببینید چجوری ساخته، نسبت به اون بهتر بسازید. این باعث میشه شما متمایز دیده بشید. این که شبیه اون بسازید یا یکم کوچولو بهتر از اون بسازید لزوما کافی نیست. نکته دوم مشکل مردم رو بهتر حل بکنه. ویژگی محصول من سازنده توی نکته دوم میگه مشکل مردم، ما ساخت رو برای خودمون انجام نمیدیم، برای بقیه داریم انجام میدیم. اشخاص الان توی بیرون توان خرید بالای 100 متر رو ندارن، ما چرا باید 180 متر بیاریم بسازیم؟ آیا با 180 متر اون مشکل مردم رو داریم حل میکنیم؟ نه. مورد سوم مقرون به صرفه تر باشه. مقرون به صرفه معنی اینو نمیده که ارزون تر باشه. مقرون به صرفه تر باشه یعنی با فایده باشه، پربازده تر باشه. نسبت به خیلی ساده تر بخوام بدم، چی میدی چی میگیری، چقدر میدی بعدش چی داری، چی داری میگیری، چه ملکی داری میگیری. ممکنه یه خونه ای نسبت به خونه بغلیش گرونتر هم باشه، 20% هم گرونتر باشه، ولی مقرون به صرفه تر باشه. چرا؟ چون کل پر از آپشنه، چون من اینو میتونم بعدا 30% بالاتر بفروشم. پس لزوما ارزون ساختن ملاک نیست، باید مقرون به صرفه بسازیم. مورد چهارم، در ارتباط با قدرت خرید مردم جذابیت بیشتری داشته باشن. مردم یه محدودیت خریدی دارن توی هر بره، از چه زندگی خودشون، چه زندگی اقتصاد و بازار مسکن، یه توان پرداختی دارن. نسبت به اون توان پرداخت، جنس من باید جذاب باشه نسبت به جنس بقیه روی اون عدد. نکته دهم، تفاوت عمده سه طبقه با ده طبقه چیه؟ یه ده سایزهای کوچولو میسازن، یه ده سه طبقه میسازن، سه تا واحد، چهار تا واحد، پنج تا واحد، یه تعداد 100 واحد میسازن، 200 واحد میسازن. سه تا تفاوت عمده داره. شخصی که میخواد از واحدهای کوچیک بیاد روی واحدهای بزرگ، سه تا بخش اصلی، مهمترین و اصلی ترین بخشی که باید توش تمرین کنه و یاد بگیره، تأمین مالیه. اولین نکته مهمش تأمین مالیه که باید یاد بگیره. 100 واحد ساختن به راحتی 3 واحد، 10 واحد، 12 واحد نیستش. میلگردی که شما برای یه طبقه میخوای سفارش بدی ضرب در 10ه، بتونی که میخوای سفارش بدی ضرب در 10ه. پیش فروش انجام میدی، پول گرفتن از 2 نفر و 100 نفر خیلی فرق میکنه چجوری قراره پول بگیری. اینجا اگه 2 نفر ندن، اونجا 100 نفر 80 درصدشون ندن، میخوای چیکار بکنی؟ پس مهمترین موضوعی که توی تعداد طبقات بالا، توی حجمای بزرگ پروژه مهمه، تأمین مالیه. مورد دوم، تیم سازیه. وقتی حجم کار میره بالا، باز طبق همون کتابی که با هم صحبت کردیم، شخصی که بیاد بگه من فقط یه تخصص رو دارم نمیتونه بیاد صد واحد بسازه. یه تیم قادره که صد واحد بسازه. یه تیم باید بخش فروش داشته باشه، بخش چون خریداشون میره بالا، یه تامین و تدارکات خیلی قوی باید داشته باشه و یه حسابداری خیلی قوی داشته باشه. سه واحد رو من میشنم توی دفتر خودم یادداشت میکنم حساب کتابشو، اما صد واحد به این راحتی نیست. اشخاص مختلفی باید دستم در کار باشن. پس مورد دوم تیم سازیه. مورد سوم، دانش و تخصص. دانش و تخصص باید داشته باشه. ضوابط و مقررات سه طبقه، چهار طبقه، با ده طبقه، با 15 طبقه فرق میکنه. کسی که میخواد بیاد بگه من میخوام روی ده طبقه بسازم، روی ده طبقه کار کنم، باید ضوابط اونم بلد باشه. نکته 11، محصول من آیا گرونه یا خوش قیمته؟ یه خطای ذهنی توی همه ما هست که من خیلی خوب میسازم، نسبت به بقیه خوب دارم میسازم. از دونه دونه افراد مالک یا سازنده برید بپرسید، بلا استثناء همین رو میگن که من بهتر میسازم، من خوب میسازم. اون چیزی که من میسازم فرق داره. یه فرد سازنده باید یا خودش یا یک نفر رو تعیین بکنه، بره بازار رو بچرخه، بره تو املاکای مختلف بچرخه، خونه‌های مختلف رو ببینه، یه قیمت در بیاره نسبت به اون امکاناتی که وجود داره اونجا و بیاد بهش یه گزارش بده، فلانی نه ساختش از تو بهتر بود، تو از اون بالاتر گذاشتی قیمتتو، قیمتتو باید بیاری پایین. این که خودم بشینم تشخیص بدم که آیا محصول من گرونه یا ارزونه، این از این به نتیجه نمیرسم، باید بازارگردی انجام بدیم. توی گذشته چون گردش اطلاعات کم بود، اشخاص از این طریق میتونستن فروش داشته باشن، کار خودشون رو انجام بدن، اما امروز دیگه این امکان نیست. الان با نرم افزارهای دیوار، با سایت‌های مختلف، با اینستاگرام، با تلگرام، اشخاص نسبت به قیمت‌ها فایل‌های مشابه دیگه سریع پیدا می‌کنن و تشخیص میدن که شما گرون فروشی یا گرون فروش نیستی. پس مدل‌ها فرق کرده. نکته 12، یکی از جذابترین و خوشگلترین نکته‌ای که هر سازنده باید بلد باشه. قدیم میگن هر حرفی یه جایی داره که شما باید بزنید. و شاید یه حرف یه جا خوب باشه، همون حرف یه جای دیگه خوب نباشه. بگید. تو ساختمون سازی هم همینه. مکان معرفی محصول شما یه جایی داره. محصول فقط این که من بیام به املاک سر کوچه بسپرم بگم بیا این جنس منو بفروش، من لزوما سازنده خوبی نمیشم چون توان ایجاد فروش ندارم. مکان ارائه محصول برای فروش هر فرد تقریبا 8 تا جا رو من بررسی کردم در آوردم. کسی که میخواد فروش داشته باشه فقط به املاک سر کوچه نده، یا فقط به دو تا دوستی که املاکی که میشناسه زنگ نزنه آیه سید احمد حسینی که بیا ملک منو بفروش. 8 تا جا. 1، تبلیغات دیجیتال. یکی از جایی که شما مکان معرفی محصولات شماست تبلیغات دیجیتاله. 2، وبسایت شخصی خودتون. رو سایت شخصی خودتون هم یه جایی که شما میتونید محصول خودتون رو برای فروش ارائه بکنید. 3، سایت های واسطه مثل دیوار، شیپور و جای مختلف که خیلی از خود املاکی ها و اشخاص فعال توی املاک هم فقط با دیوار کار میکنن. 4، نمایشگاه ها و رویدادها. یه جایی نمایشگاهی وجود داره، من برم چه اشکالی داره برم اونجا اصلا بگم که آقا من شغلم اینه، این محصولاتم دارم برای ارائه، حتی اگه هزینه هم نمیخوام بکنم که یه بنر بخوام بذارم اونجا. مورد 5، رسانه‌های محلی، رادیو، روزنامه‌های محلی و تلویزیون‌های محلی. اینا موردای یکی از مکان‌هایی که شما میتونید محصول خودتون رو برای فروش بذارید. 6، مشاوران املاک. نه فقط یه مشاور املاک، شما باید با عده مختلفی از املاکی‌ها بتونید کار انجام بدید. مورد 7، دوستان و آشنایان. دوستا و آشناهاتون باید بدونن. چرا؟ چون شاید خودشون هم نخوان، شاید دوستاشون دنبال یه خونه باشن که بگن که آقا اون محصول شما کار اونا رو راه بندازه. مورد 8، پروژه‌های اجتماعی. یه کار خیلی قراره انجام بشه، یه رویداد مذهبی قراره انجام بشه، یه اتفاق این تیپی قراره انجام بشه، منی که میخوام فروش داشته باشم چه خودم چه یک نفر از تیم من باید توی اون رویداد باشه که کار فروش من، محل ارائه محصول من اونجا باشه. حالا بر اساس اینا 8 که گفتم من سازنده باید بشنم اینا من چند تاش فعال بودم تا الان. نهایتا خیلی از ما روی یکیش یا دوتاش فعالی، نه روی همشون. نکته 13، عده‌ای از افراد آی سرم شلوغه، آی کار زیاد دارم، نمیرسم به کارم، مشکل دارم. این بی برنامه بودن زندگی افراد، زندگی کاری افراد نشون میده. کسی که سرش شلوغه نشوندنده خوب بودن این شخص توی اون کار نیست. این نشون میده که اتفاقا برعکس توی سیستم کاری خودش خیلی داره اشتباه عمل میکنه که سرش شلوغ باشه. چرا؟ چون فرصتی، این شخصی که سرش شلوغ باشه فرصتی برای به دست آوردن یه دانش جدید، یه اطلاعات جدید نداره. حالا چرا شخص سرش شلوغه؟ اول هفته، اول هر ماه من برامی اخواب بیدار میشم، میام میشینم تو دفترم، باید بدونم دو تا چالش اصلی من چیه توی کار، دو تا نکته که این هفته باید تمرکزم روی اون باشه چیه، خیلی مهمه. و در طول هفته بشینم به راه کارها و راه حلای این دو تا مشکل بکنم. اگه این دو تا مشکل من بشه 3 مشکل، این یعنی من عمل کردم اشتباه، این مسیر رو دارم غلط میرم. حالا همه مشکلات آیا یک راه حل داره؟ نه، چند تا راه حل داره. اینی که من چند تا راه حل نمیتونم برای اون چالشم پیدا بکنم، داستان همون اسکیمو هست که اون 18 مدل یخو میشناسه و 18 تا راهکار داره برای هر کدوم، ولی من 2 تا مدل یخو میشناسم، پس من تسلط ندارم نسبت به کار. نکته 14، تاریخ انقضای تفکرات ما چقدره؟ الان با این گردش اطلاعات به جای رسیدیم هر 3 یک بار هر چی بلدیم باید بریزیم دور، اطلاعات جدید بیاریم تو ذهنمون که چه کاری الان انجام بدیم. هر 3 یک بار این که اینو نشون میده که من اگه 2 سال پیش 3 سال پیش 4 سال پیش لزوما یه تجربه داشتم الان جواب نمیده، و چجوری من هر 3 ماه یه بار بتونم تفکرات جدید داشته باشم بیارم. هر 3 ماه یک بار من باید اطراف خودم افرادی باشن که مخالف من باشن، افرادی باشن که به من بگن تو این فکرت اشتباهه، این مسیر غلطه، بیان به من بگن چرا، چون من حتما یه اطلاعاتی دارم، من میتونم نسبت به این موضوع بیام یه مقدار فکر بکنم. اشخاص میان میگن آقا تو الان اینجا میخوای 3 طبقه رو بسازی، الان نساز، الان تو میخوای اینجوری فروش ایجاد کنی توی شرکتت یا خودت، الان این کار رو نکن. چرا؟ چون شاید یه چیزی میدونه که من نمیدونم. اینکه یک نفر کنار شما باشه، دائما به شما مثل شما فکر کنه، شما هر کار بگی اون انجام بده، به هیچ جا نمیرسی. چرا؟ چون هر 3 ماه ما چقدر نمیتونیم وقت داریم که بشین هر 3 ماه کل تفکراتمون رو بریزیم دور، یه سری تفکرات جدید بیاریم. پس با کسایی کار بکنید که دائما طرز فکر شما رو زیر سوال ببرن. ما مشکل شخصی که با افراد نداریم، اشخاص بیان کامل دائما بیان طرز فکر ما رو، اصلا شخص خود منو دائما بیاد، شخصیت کاری من، موارد کاری منو بیاد زیر سوال ببرید، و این هیچ مشکلی نداره. و هر 3 ماه یک بار باید خودتون با افرادی که کار میکنید جمع بشید، یه استراتژی جدید بچینید. یعنی الان 3 ماه بیاد این کار انجام بدید طبق همین نکته. مورد 15، قبلا ما چند نفر استخدام میکردیم یه کار انجام بدن، الان شرایط جوری شده که یه نفر استخدام میکنیم که چند تا کار انجام بده. چه تفاوتی کرده؟ قدیم ما میشستیم پشت دخلمون، مثلا لباس فروشی، 2 تا شاگرد میوردیم میفروختن، ما میشستیم صحبتامونو میکردیم، میرفتیم چرخمونو میزدیم، شبم دخل رو جمع میکردیم میرفتیم خونه، یا حالا کارت کشیده بودن یه مقدار نه جمع میکردیم میرفتیم خونه. الان همون اشخاص خودشون مجبورن کار انجام بدن، مجبورن شاگرد نداشته باشن، مجبورن تا جایی که میتونن توی هزینه‌هاشون صرفه‌جویی کنن. چرا اینطوری شده؟ سیستم کاری جدید دیگه شما فقط یه مهارت هم نباید داشته باشید، شما باید 2 تا 3 تا مهارت خودتون به دست بیارید. توی سیستم جدید کاری، همکارایی که دارید با هم یه کار انجام میدید باید چند تا مهارت بتونن داشته باشن و یاد بگیرن انجام بدن. توی این مهارت‌های جدید که بخوان یاد بگیرن اشخاصی که باهاتون کار میکنن، شما باید تشخیص بدید که خودتون توی چه مهارت‌های، من سازنده به عنوان مثال، فرض من تخصص دارم ساخت، من بذارم حقوقم کار بکنم، مثلا قراردادم من خودم یاد بگیرم. چرا؟ چون مجبور نشم به علیرضا بهرامی بیام پول بدم که برام یه قرارداد بنویسه، نیام به وکیل پول بدم خودم انجام بدم، این بخشیه که خیلی پرهزینه است برام، پس دانش حقوقی هم خودم به دست بیارم، یا نه مثلا بخش فروشم بذارم مثلا خودم رو مثلا خودم داشته باشم. بنا به سلیقه شخصیت خودش باید یه مهارت مازاد بر اون مهارتی هم که داره باید به دست بیارم، و همینطور همکاراتون هم همینطور. اینم لازمش اینه که حتما روزی 1 ساعت، 2 روزی 1 ساعت یه آموزشی ببینه که یه مهارت جدید به دست بیاره. من بهرامی اگه میخوام یه مهارت جدید به دست بیارم، باید روزی 1 ساعت یه آموزش فرصت داشته باشم ببینم. این که من فرصت نمیکنم، سرم شلوغه، باز به اینم شما توی اینجا لنگ میزنید، به همینم نمیرسید. مورد 16 و نکته 16 هم، بعد از اینکه آلمان شرقی و غربی با همدیگه یکی شدن، وضعیت آلمان غربی خیلی خوب بود. چرا؟ چون با غرب ارتباط داشت، اقتصادش خیلی خوب بود، مردمش تو رفاه زندگی میکردن. آلمان شرقی که سمت شوروی بود، شرط زندگی، شرط تولید، همه چیزشون، حتی ماشیناشون هم بد. بعد اینکه یکی شدن، اومدن دیدن با اصلا اقتصاد این شرق با غرب اصلا خیلی فرق داره، این کارخونهاشون، اصلا تولیداتشون، مدیریتشون، سبک ایجاد کارخونهاشون، ساختشون، همه چی مشکل دارن. اومدن گفتن آقا چیکار انجام بدیم؟ گفتن که هر کس، هر کارخونه یا میخواد 1 دلار فقط بیاد هزینه محضر رو بده، هزینه محضر رو بده، کارخونه آش با جاش مال خودش، بیاد راه بندازه اونجوری که خودش فکر میکنه، بیاد راه بندازه. یعنی چی؟ یعنی الفرار، من میرم بیا خودت انجام بده، من کاری از دستم بر نمیاد. توی سیستمای ساخت خودمونم به یه جایی میرسیم شخص میاد میگه اصل پول منو بدید من میرم. همین الانم وجود دارن اشخاصی که مثلا توی یه کوچه تنگی اومده ساخته، بارها من خودم دیدم، میگه اصل پول منو بدید من برم. چرا؟ چون کلی از نقطه قبلی رو ندیده. یکی از دوستامون سمت، حالا توی استان قم سمت کیوانفر، توی یکی از کوچه‌هاش ساخته بود، حتی حاضر بود کمتر از اون هزینه که کرده پول بگیره بره. چرا؟ چون محصولش جای درستی تعریف نکرده بود. آلمان شرقی چون ناکارآمد بود سیستماش، ساختش خوب نبود، دستگاهش خوب نبود، یه دلار بده برو. اینجا ما به همون سمت میریم. نکته 17، انرژی پاک در حال جایگزینی با انرژی فسیلیه. توی همین روزهای اخیر برای دفتر خودمون قبضی که پرداخت کردیم نسبت به ماه قبل ضرب در 3 شده و از مأمور اداره برق پرسیدم چرا، گفت برای همه ضرب در 5 شد. گفتم خب خدا رو شکر برای ما ضرب در 3 شد. بعد ما دیر یا زود آزاد میشه انرژی توی ایران و این یارانه انرژی برداشته میشه. و چه سازنده موفقه؟ کسی که از همین الان به سمت این رفته باشه. توی کشورهای اروپایی، کشورهایی که انرژی همین الان آزاده، باید ببینیم چه خبره که ما بر اساس اون بیایم بسازیم. من هفته قبل جلسه ای که داشتیم حتی یکی از سوالام همین بود که آیا ما انرژیمون بیاد آزاد بشه سالونای دیگه انقدر بزرگ داریم یا نداریم. چون کشور اروپایی سالن خیلی بزرگ درست نمی‌کنن، چون میگن ما قرار بخوابیم اتاق خوابمون بزرگتر باشه که اینجا رو جای کوچیکتری باشه که گرم می‌کنیم. از سالن خیلی استفاده نمی‌کنن که این مکان خیلی بزرگی باشه که هم روشناییش خیلی انرژی بر باشه، هم روشناییش هم بحث گرمایش و سرمایشش خیلی انرژی بخواد بذاره. که یکی از همین سوالایی که پرسیدم همین بود، آیا تو اینجا همین اتفاق میفته؟ و آقای مهندس داداشی بودن تایید کردن، گفتن هر اتفاقی اونور بیفته همینجا همون میفته. ما هم به همون سمت میریم. حالا چه سازنده خوبه؟ سازنده که همین الان انرژی پاک، نه اینکه بیاد الان سالن کوچیک بسازه اتاق خواب رو بزرگ، نه هنوز سلیقه مصرفی شده سمت اون نرفته. حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم بحث انرژی و صرفه‌جویی میتونیم انجام بدیم. توی همون کشورام با یه لامپ، دو تا لامپ زندگی میکنم و شبا لباس گرم میپوشم میخوابم. اینجا شخصا خود پدر بنده هر 30 سانت یه دونه لامپ گذاشته، یه مهتابی گذاشته و شب به شب که میرم همهشون روشنه. وقتی این قبض آزاد بشه بیاد دیگه این خبران نیست. شما نمیتونید چپ و راست همینطوری نور بذاری. کسی که میاد ساخت الان انجام میده خیلی از این آیتما رو باید در نظر بگیره. و نکته 18، بازسازی بهتر از ساخت و ساز الان توی شرایط فعلی بازار. چرا؟ چون قدرت خرید مردم وقتی میاد پایین، مردم یه پول میدن یه چیزی بگیرن. چی میدی چی میگیری؟ مردم یه پولی دارن میدن که یه چیز نوساز دوست دارن بگیرن. اون کیفیتی که میخوان به دست بیارن شاید کمتر از واحد نوساز باشه توی واحد بازسازی شده، ولی تقریبا نو میزنن. چون هزینش کمتره برای خرید و مقرون به صرفه تره در فضای فعلی که پول یه مقدار ارزشش رفته بالا، واحدهای بازسازی شده بیشتر مردم حاضرن باهاش پول بدن تا واحدهای نوساز. پس یکی از استراتژیایی که میتونیم برای خودمون داشته باشیم همین موضوعه. مورد 19، میزان پروانه صادر شده توی تهران توی سال 92 35,000 تا پروانه صادر شده توی تهران و توی سال 1400 کل استان تهران، نه فقط خود شهر تهران یا اطراف تهران، کل استان تهران طبق آمار خود شهرداری تهران 35,000 تا سال 92 پروانه صادر شده و این الان اومده به تو سال 1400 رسیده به 10,000 پروانه. این یعنی چی؟ یعنی 72% کاهش. خب 72% کم شده، شاید کل ساخت و ساز تو سطح کشور کم شده، میتونیم از این به این نتیجه برسیم. اما میام یه چیز دیگر رو در نظر میگیریم، میزان مصرف سیمان. ببینیم اصلا ساخت و ساز کم شده تو سطح کشور، میزان مصرف سیمان توی سال 92 56,000 تن بوده، یعنی توی همون سالی که 35,000 تا پروانه توی تهران صادر شده، 56,000 تن ما تولید مصرف سیمان داشتیم توی سطح کشور، و توی سال 1400 ما 59,000 تن مصرف سیمان داشتیم توی سطح کشور، یعنی 3,000 تن هم بیشتر. 72% تعداد پروانه، میزان سرمایه گذاری توی تهران کم شده و مصرف سیمان هم زیاد شده، یعنی پس ساخت و ساز کم نشده که تازه زیاد شده. این نشون میده که میزان سرمایه‌گذاری توی مسکن کاهش پیدا کرد توی استان تهران. آمار مربوط به کل استان تهرانه و نمودارام توی ویدیوام قرار میگیره، دوستان عزیزم براشون ارسال میشه این موارد. و نکته 20 این شخص درباره خود تهران بود، و مورد 20 و نکته 20 و نکته آخر بسیار جذاب، میزان سرمایه گذاری ها توی استانهای مختلف سال 85 و سال 1400 چقدر فرق کرده. الان چون شما چپ و راست هر جا نگاه کنید میبینید که همه میگن شمال، همه میگن مازندران، گیلان، شمال. حالا تهران اومده انقدر کم شده به کجا زیاد شده؟ یه چیز، یک فردی توی بازار ضرر میکنه، یکی سود میکنه دیگه، یکی ضرر میکنه جاش یکی سود کرده. من پراید 100 میلیون میام 200 میلیون میفروشم، من ضرر میکنم، من سود میکنم، اون کسی که خریده ضرر داره میکنه. تو تهران آمار ساخت اومده کم شده، این آمار ساخت بس به کدوم شهر اضافه شده، به کجا اضافه شده؟ آذربایجان شرقی هم تبریز سال 85 5.1% سرمایه‌گذاری کل کشور توی این شهر بوده، توی آذربایجان شرقی بوده. سال 1400 شده 4.2%، یعنی کم شد. تبریز از 5.1% شده 4.2%. و نکته بسیار جالب و بسیار عجیبی که خودم توی این آمار دیدم، من انتظار داشتم این بیشترین رشد توی شمال کشور باشه، و در کمال تعجب دیدم که آذربایجان غربی بیشترین رشد سرمایه‌گذاری مسکن کل کشور رو داشتن از سال 85 تا 1400. آذربایجان غربی همون که مرکزش ارومیه است، سال 85 2.6% کل سرمایه‌گذاری مسکن کشور بوده، و سال 1400 این رسیده به 6.3%، 6.3% کل سرمایه‌گذاری مسکن کشور. و این اختلاف 4% اگه شما کل این اطلاعات رو نگاه بکنید میبینید که خیلی خیلی فرقشه، خیلی زیاده. اکثر شهرها با 0.1%, 0.2%, 0.3% اختلافن، کم و زیاد شدن، 0.4% کم و زیاد شدن، نه 0.4%. اصفهان از 10% سرمایه گذاری کل کشور تو سال 85 سال 1400 رسیده به 8.3%، یعنی 1.7% نسبت به اون موقع اصفهان کم شده. تهران از نظر سرمایه گذاری سال 85 28.9% سرمایه گذاری کل کشور داشته، و سال 1400 رسیده به 19.3%، و نشون میده که یه شهرهای بزرگ ما تقریبا سرمایه گذاری مسکنشون کم شده. خراسان رضوی، مشهد 6.6% سال 1385 شده 8%. پس مشهد نشون میده که رشد داشته، تنها شهر بزرگی که رشد داشته نسبت به سال 85. حالا چون خودمونم توی قم بیشتر فعال هستیم، قم سال 85 1.9% سرمایه‌گذاری کل کشور داشته، و سال 1400 شده 2.1%، 0.2% رشد داشته. اکثر شهران تو 1.2% که آذربایجان غربی و 4% رشد داشته. در کمال تعجب مازندران که سرمایه گذاری ها خیلی پول رفته اونور، افراد رفتن اونور، سال 85 3.6% سرمایه گذاری کل کشور داشته. سال 85 مازندران، سال 1400 3.8%، یعنی اندازه قم روش داشته میزان سرمایه گذاری ساخت مسکنش. و اینا رو تمام بکنیم، چند تا نکته هم از همینا بهتون بگم. استان همدان 1.6% بوده سال 85، الان شده 1.4%، 2% هم کم شده. گیلان که مرکزش رشته، سال 85 4.4% و الان 4 و سال 1400 4.2%، یعنی 2% هم گیلان کم شده. و ولی استان گلستان تنها استان شمالی بوده که یه مقدار رشدش بیشتر بوده، سال 85 1.3% کل کشور بوده و سال 1400 2.5% کل سرمایه کشور. اعداد نزدیک به همن و بعضی هاشون این که کم و زیاد میشن خیلی تعیین کننده است، این که ما توی کجا توی کدوم شهر کار انجام بدیم. یه سری رشد فرد عجیبه که اونا رو با یه سری کم شدن ها مثل تهران خیلی عجیبه، یه سری بالا رفتن ها مثل آذربایجان و غربی خیلی عجیبه. استان شمالی کشور هم داستانشون چیه؟ داستان این که یه افزایش قیمتشون زیاد بوده و افزایش قیمت زیاد داشتن اینه که سرمایه گذاری مسکن اتفاقا کم بوده توی شمال و پول خریدار تقاضا خیلی رفته اون سمت و این باعث شده قیمت ها خیلی بره بالا و این شکل دنده یه حبابه، یه حباب قیمتی شکل میگیره و استانهای شمالی کشور مستعد همین موضوع حبابه هستن. چرا؟ چون سرمایه گذاری افزایش پیدا نکرده. ممنون که نگاه کردید.